Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin. Habibi ilahil alamin Ebil Kasim Muhammed. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعلانه وأنصاره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نثار روح پرفتوه امام بزرگوار و شهدای والا مقام اسلام صلوات خط به هم. فرا رسیدن زاد روز سبت اکبر، امام مجتبی صلوات الله علیه را به همه شیعیان مخصوصا شما برادران حاضر در این محفل شریف تبریک عرض می کنم و از خدای متعال درخواست می کنیم که به برکت این میلاد مسعود قلب ما را مالامال از محبت و معرفت این خاندان بفرمایید و در دنیا و آخرت دست ما را از دامان کتاب و عترت کوتاه نفرمایید. چون قرار بود که ما 10 تا نیم ساعت درباره اخلاق از دیدگاه قرآن کریم صحبت کنیم، فکر کردیم در این فرصت تنها میشه به یک سلسله مباحث کلی و اصولی پرداخت. از این جهت آیه‌ای را انتخاب کردیم که مسائل فلسفه اخلاق را بشه ازش در حدی که ما عقلمون میرسه استنباط کن. و این همین آیات سوره و شمس هست که در 2 شب گذشته نکته هایی که به ذهنمون می رسید در اطراف این آیات شریفه مطرح کردیم و ارتباطی که می تونست با مسائل فلسفه اخلاق داشته باشه اشاره کردیم. رسیدیم به اینجا که در هر نظام اخلاقی 2 مفهوم متضاد به کار میره که یکی دلالت بر اخلاق ممدوح و دیگری دلالت بر اخلاق مذموم داره. لفظ مشترک بین همه زبانها چیزیست که معادل خوب و بد به کار میره، اما گاهی مفاهیم دیگری هست که بار معنای بیشتری داره، نکته بیشتری از اصل خوب و بد را حفاظه می کنید. در این آیات شریفه 1 بار فجور و تقوا به کار رفته به جای بد و خوب و 1 بار تزکیه و تدسیه به کار رفته باز در همین مورد. عرض کردیم که مفهوم فجور و تقوا بیش از مفهوم خیر و شر اخلاقی مفید معناست و اشاره دارد به نکته این که چرا باید از اخلاق بد اجتناب کرد، چون اینها موجب دریدگی وجود انسان و موجب خارج شدن از مرز فطری اوست. برعکس انجام کارهای خیر و چیزهایی که ارزش مثبت اخلاقی داره نه تنها وجود انسان و فطرت انسان را ضایع نمی کنه بلکه اونم را نگهبانی می کنه، وقایت می کنه. اما در آیه بعد باز به جای فجور و تقوا تعبیر دیگری را به کار برده، قد افلح من زکاها. مفهوم تزکیه هم در همین مورد است، یعنی مورد هر دو یکیست، مفاهیم فرق می کنه. همون چیزیست که تقواست همون تزکیه است و و همون چیزی که فجور است همون تدسیه نفس است. ولی با این مفهوم باز نکته بیشتری را افاده میکنه که انگیزه عمل برای شخص تزکیه کننده ایجاد میتونه بکنه و اون این است که نه تنها انجام کارهای خوب اخلاقی، خیرهای اخلاقی، تقواست و وقایت میکنه نفس را از خطرها و آلودگیها، بلکه علاوه بر این موجب رشد و نمو هم میشه. تزکیه بیش از تقوا مفید این معناست. و در مقابلش انجام دادن کارهای بد موجب این میشه که یک عناصر مضاد با فطرت انسان وارد جریان وجود انسان و زندگی انسان بشه و مثل زهری است که در یک حلوایی داخل میشه و اون را فاسدش میکنه. که از کدیم تدسیه از اصلش تدسیس است و از ماده دست و مخلوط کردن یه چیزی که موجب فساد چیز دیگری میتونه بشه. این نکته هایی است که میشه از این تعبیرات به کار بود. همینجا یک سوالی مطرح میشه که در آیه اول فرمود الهمها فجورها و تقواها، ابتدا فجور را ذکر کرد، در آیه بعد میفرماد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، اول تزکیه را ذکر میفرماید. چرا بر طبق اون ترتیبی که در آیه اول ذکر شده نفرمود قد خاب من دساها و قد افلح من زکاها؟ اون چه در مقابل فجور واقع میشه تدسیه است که در آیه بعد آمده. این ترتیب چرا روایت نشده؟ لفظ و نشر مرتب نیست، مشوشه. چه نکته ای میتونه در این باشه؟ نکته ای که میشه اینجا بیان کرد اینه که طبیعت انسان، انسانهای عادی امثال ما دیگه، طوریست که ابتدا غرایز حیوانی در ما رشد میکنه، گرایش های مادی، چیزهایی که میتونه منشأ شر و فساد و تدسیه باشه. گویا که اصل غریزه حیوانی خودش شر نیست. این که میل به غذا خوردن داره آدم یا میل جنسی داره، این فی حد نفسی تکوینان بد نیست، بلکه افراط یا تفرید در اینهاست، نابجا به کار بردن اینهاست که موجب تدسیه میشه. ولی به هر حال انگیزش قبل از انگیزه های معنویات و فضائل معنوی و الهی در انسان ظهور پیدا میکنه. ابتدا در طفل همین غرایز حیوانی پیدا میشه، میل به خوردن و آشامیدن، بعد بازی کردن، بعد میل جنسی. کم کم در دوران بلوغ میل به معنویات و پرستش خدای متعال کم کم در دوران بلوغ پیدا میشه. اون هم باز اونچنان نیست که خود به خود شکوفا بشه، مثل این که فرض کنید غریزه جنسی خود به خود شکوفا میشه، بیشتر احتیاج به تربیت داره. ولی غریزه حیوانی اینطور نیست، قبل از غریزه دیگه شکوفا میشه، رشد میشه، رشد میکنه و فعال میشه و انسان رو وادار به ارضا میکنه که اگر اینجا انسان تزکیه نکند، خود این عامل انسان را ممکنه به فساد بکشه. پس چون عامل فجور که همون غرایز حیوانی است، البته غرایز حیوانی باز اشاره میکنم 100% مستلزم فجور نیست، ولی میتواند منشأ فجور بشه. این چون زودتر برید میاد، این است که به اثر ترتیب طبیعی در آیه اول فجور را ذکر فرمودید، مخصوصا طبق اون تفسیری که برای الهمه گفتیم که چند وجه بود. یه وجهش این بود که منظور از الهام اصلا بیدار کردن همین غریزه ها و کشش ها و جاذبه های فطری و طبیعی باشه. باز چون برادران بند الله اهل مطالعه هستند و اصطلاحاتی که در اینجاها به کار برده میشه آشنا هستند، گاهی سوال کردن که تو فطری و طبیعی رو اینجا مرادف به هم به کار میبری، در صورتی که فطرت در امور خیر است. باید عرض بکنم که این اصطلاحات متعدد داریم. گاهی ما فطری که میگیم در مقابل اکتسابی میگیم. میگیم چیزی فطری هست یعنی اکتسابی نیست. حالا هر چی هست از غرایز، از امور فطری انسانی یا غرایز حیوانی، همه اینها به این معنا فطری است، یعنی اکتسابی نیست. طبق یک اصطلاح خاصی اون غرایز یا کشش های باطنی که متعالی هست، از حد غرایز حیوانی بالاتر هست، اونها را فطرت را میگن. مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه غالبا در کتاباشون فطرت را به این معنا به کار بردن. این یه اصطلاح خاصی است. ولی اصل فطرت یعنی چیزی که لازمه خلقت هست، خدادادی است، کسبی نیست. این که گاهی گفته میشه هم گرایش خیر و هم گرایش شر فطری است، یعنی اکتسابی نیست. خدا در نهاد انسان هر دو میل را قرار داده، هم میل به کارهای خوب هست، هم میل به کارهای بد. اگر الهمرها را به این معنا گرفتیم، معناش این است که این جاذبه های فطری در نهاد انسان هست، چیزهایی که سوق میده، تعبیر سائقه بکنیم که در روانشناسی جدید هم مطرح هست، شاید مناسب تر باشه، چیزهایی که انسان را سوق میده به یک طرفی که اون طرف طبق معرفت اسلامی تقواست و تزکیه است، یا چیزهایی که انسان را سوق میده به طرف دیگری که طبق بینش الهی و اسلامی فجور است، بی‌بندوباری است. میتونیم برای این معنای فجور از اون آیه‌ای که در سوره قیامت هم هست استفاده بکنیم. میفرماید ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. این کسانی که انکار معاد می کنند آیا می پندارند که ما قدرت نداریم که دوباره اونها را زنده کنیم؟ آیا چنین تصور می کنند؟ بعد که انه خودی جواب منفی می ده، می گه نه، اینا نمی گن خدا قدرت نداریم. اگه کسی خدا را بشناسه و خدا را قبول داشته باشه، می دونه که قدرت خدا محدود نیست. پس چرا انکار میکنن معاد را؟ بنا قادرین علی ان نسوی بنانه، ما میتونیم دوباره انسان را زنده کنیم و حتی این خطوط سرانگشتش هم را دوباره بسازیم و هموار کنیم. پس نکته این که اینا زیر بار مسئله معاد نمیرند و نمیخوان اینا بپذیرند، یک نکته روانی است. دلشون نمیخواد بپذیرند، نه اینکه عقلشون قبول نمیکنه. علم بهش تعلق میگیره، ارادهشون تعلق نمیگیره. نمیخواند. یرید الانسان لیفجر امامه. انسان میخواد جلوش باز باشه. حد و مرزی در زندگی نشناسه. هر چی دلش میخواد رفتار کنه. این همون چیزیست که امروز در تعبیرات فارسی خودمون میگیم بی‌بندوباری. بی‌بندوباری یعنی همین آدم بند نداره، باز هر جوی دلش میخواد، جلوش بازه، هر رایی میخواد میشه. این میل به بی‌بندوباری، میل به این که آدم مرزی نداشته باشه رفتارش، قید و بندی نداشته باشه زندگیش، این میل باعث میشه که مبانیش را انکار بکنه. چون اگه آدم قبول داشته باشه که قیامتی هست و حساب و کتابی هست، نمیتونه بی‌بندوبار باشه. کسی که میداند به دقایق اعمالش رسیدگی خواهد شد و پاداش و کیفری در کار است، حواسش رو جمع می‌کنه، دیگه نمیتونه آزاد راه بره هر جور دلش می‌خواد. برای اینکه به اینجا مبتلا نشه، از اول زیرابش رو می‌زنه، میگه اصلا قیامتی نیست، تا خیالش راحت. پس انگیزه این که کسانی معاد را انکار می‌کنن، نه به خاطر اینه که عقلشون باور نمی‌کنه. عقل خیلی راحت قبول میکنه خدایی که این عالم را از نیستی به هستی آورده دوباره هم خواهد. اونی که مانع میشه از پذیرفتنشون این میل به بی‌بندوباری است. این مانع میشه. و اینجا یه نکته عجیبی است که اهمیت مسئله تزکیه و تهذیب اخلاق و پرداختن به اصلاح نفس را بیشتر روشن می‌کند. چون معمولا ما تصورمون این است که تهذیب اخلاق و اینها یک امر درجه دومه، یعنی یه چیزی مثلا شبیه مستحباته. ما یک واجباتی داریم، نماز بخون خوب میخونیم، خمس بده، زکات بده، اما اینکه اخلاقتم رو اصلاح بکن، این مثل اینکه یه چیز دست دومه، خیلی مهم نیست، حالا نشدم نشد. تصور عموم ما ها همینه. حالا ما مسلمان ها اونایی که با کتاب و سنت آشنا هستیم، حالا دیگران هیچ. خود ما ها اینجور تصور میکنیم که مسئله تزکیه اخلاق و تهذیب نفس و اینا یه چیز عامرای دست دوم هستن. اگه آدم فرصتی پیدا کرد و بیکار بود و اینا به زندگیش و اینا رسیدگی کرد و وقتی بود، خب یه سری هم میزنیم ببینیم اخلاق چی هست و تهذیب اخلاق کدام. اگر نشد خب کارهای واجبتر داریم، فرض زندگیمون رو باید برسیم، خونه و زندگیمون ببینم، دکورای اتاقمون خراب شده، امسال رنگ‌آمیزی اتاقمون عقب افتاده، نمی‌دونم و چیزهای دیگر، این کارها واجبتره، اول به اونا برسیم، اگر فرصتی شد اون وقت. تصور ما از اخلاق همچه چیزی، در صورتی این آیه قرآن خیلی تعبیر عجیبی داره. دو راه بیشتر برای انسان نگذاشت، میگه این نفس انسان است و در اختیار تو یکی از دو راه را باید انتخاب کن، یا تزکیه نفس یا تزکیه نفس، دیگه راه سوم نداره. اگه تزکیه را انتخاب کردی، قد افلح، سعادت و فلاح مال است. اما اگر راه دوم را انتخاب کردی، قد خابه، دیگه از هستی خودت و از آینده خودت ناامید باش، سعادتی برای تو نخواهد. مسئله تزکیه نفس یه چیز ساده این نیست که بگیم حالا اگه شد شد، نشد نشد. طبق اون چه از این آیه برمیاد، حیاتی ترین مسئله در زندگی انسان. خب البته حالا اگر فرصتی شد باز در این زمینه صحبتی می‌کنیم که تزکیه اخلاق مراتبی داره. بعض مراتبش واجب است، بلکه واجب مؤکد، اگر آدم به اینها نپردازه موجب هلاکت انسان میشه. بعضی مراتبش هست که میرسه به مستحب هم، اون هم علی اختلاف المراتب، که شاید ما نتونیم اصلا مراتب مطلوبیتش را احصا کنیم که چند مرتبه داره. به هر حال از این آیه استفاده میشه که تزکیه اخلاق را نمیشه یه دستی گرفت، به امر حیاتی است، حیاتی ترین مسئله. برای اینکه یه مقدار بیشتر اهمیت اینا درک کنیم، طبعا ما همه ما معتقدیم که مهمترین مسائل در زندگی ما از دیدگاه اسلام اعتقاداته، اول ایمان. اگر اعتقاد به خدا و قیامت نداشته باشیم، دیگه نوبت به اخلاق نمیرسه. خب مهمترین مسئله اول اعتقاداته، بعد میرسه به اخلاق. ولی وقتی توجه بکنیم ما به این که اگر تزکیه اخلاق نکردیم، ممکن است عقاید اصلی ما هم از بین بره، و این چیزیست که قرآن پرده از دوش برداشت. خود به خود ماها باورمون نمیشه، خیال میکنیم مرز جای اعتقادات در ذهن ما، در روح ما، در قلب ما یه جاییست، جای اخلاق و صفات نفسانی و این کمالات اینا یه جای دیگه است، جای رفتار و کردار هم یه جای دیگه است. اینجا مال عقاید و علم کلام است، اینجا مال اخلاق و علم اخلاق، اونجا مال علم فقه. اینا به هم ربطی نداره. ولی وقتی در قرآن می‌بینیم و همینطور در روایاتی که در تفسیر آیات وارد شده می‌بینیم که گاهی مانع از ایمان آوردن بعضی اخلاق است، عادت‌هایی و خلق‌های ناپسندی در افراد مانع شده از اینکه ایمان بیارن، از اول مانع شده. گاهی در بعضی افراد رفتار بد، رفتار غیر اخلاقی، اون چه خلاف تزکیه هست، موجب این شده که ایمان موجود از بین بره. هر دوی اینها ما در قرآن داریم، در روایات داریم. در مورد اولش که از اول اخلاق بد مانع میشه، یادم اومد داستان نصارای نجران رو که وقتی آمدن خدمت پیغمبر اکرم برای اینکه با حضرت بحث بکنند و کار به مباهله کشید و اینها حاضر نشدن مباهله کنند، بعد حضرت فرمودند که اون چه مانع میشه از اینکه اینها اسلام را بپذیرند و دست از مسیحیت بر ندارند، ما این نیست که نفهمیدن حقانیت اسلام. اونی که مانع میشه علاقه ایست که به مشروب خوردن و گوشت خوک دارند. میبینن اگه مسلمون بشن اونا باید دست بردارن. اون علاقه به این رفتار مانع میشه از این که ایمان هم بیاره. این کلام رسول الله صلی الله علیه. از اینجا آدم میفهمه که اخلاقیات با اعتقاد اونچنان نیست که یک مرزی بینشون باشه، سد سکندری. اون فقط از راه عقل حاصل میشه و دلیل اینم مربوط برس به ملکات نفسانه. نه، اینا با هم تعامل دارن. اخلاق خوب میتواند زمینه را برای ایمان فراهم کنه. بسیاری کسانی که زود ایمان میووردن به محض اینکه یک علامت صدقی از پیغمبر اکرم دیدن قبول میکردن، ما دیدیم که اخلاق خوبی داشتن، صفات خوبی داشتن. قرآن کریم در متن اون نصرانی هایی که زود ایمان می آوردن می فرماید ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون و اذا سمعوا ما انزل الیک ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. ستایش میکرد از یه عده کشیش‌های مسیحی. ولی تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود، تا اونجایی که میگه ولی تجدن هم اقرب الناس مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. علت این که نصارا به اسلام نزدیکترن و محبت بیشتری به مسلمان ها دارن و زودتر حق را میپذیرن اینه که در میان اشاد دانشمندانی هستن که اهل استکبار نیستن، خوی استکبار درشون نیست، آدم های متواضع خاکی هست. اگه تا حالا هنوز اسلام نیاوردن من اینه که ثابت داشته باشه، ولی اینادی ندارن. برخلاص این یهودی ها که اهل اناد است، روح تکبر و خودخواهی و بزرگ منشی و بزرگ بینی در اینا زیاده. خودشون رو شعب مختار میدونن، ملت برگزیده خدا میدونن، خودشون رو فرزندان خدا مینامن. خیلی اینا به خودشون مغرورن. اما نصارا اینجور نیست. ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. اون چه زمینه ایمان اینا را فراهم میکنه نبودن تکبر و بودن تواضع. در روایات داریم اون چه منشه این شد که ابلیس کافر بشه و رجیم بشه چی بود؟ استکبر. دلیل براش تمام بود. اینجور نبود که ثابت نشده بود برای اینکه باید سجده آدم بوده. نه، استکبر. چون استکبره کانه من الکان. حالا اگه کانه را علت نگیریم، به هر حال اونی که قرآن روش تکیه میگنه که منشأ کفر ابلیس بود همون استکبار. پس اخلاق بد میتونه مانع بشه از اینکه از اول ایمان به وجود بیاد. و برعکس و همونطور برعکس نه، راه از راه دیگه، کسانی که ایمان دارند کارهای خیلی انجام دادن، حتی در میدان جهاد شرکت کردن، جانشون را به خطر انداختن، ولی ممکنه صفات بدی درشون ریشه داشته باشه یا بعد پیدا بشه که موجب سلب ایمان علیاذ بالله بشه. درباره منافقین خدای متعال می‌فرماید که فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و بما كانوا يكذبون. اینا اول مسلمان بودن و مؤمن بودن، عهدی با خدا بست. گفتن خدایا اگه به ما ثروت بدی در راه تو انفاق خواهیم کرد. خدا به اینها پول و ثروت داد. وقتی پول دار شدن، پیمانی که با خدا بسته بودن فراموش کردن. فراموش کردن یعنی عملا رعایت نکردن، انفاق نکردن. این پیمان شکنیشون باعث این شد که ایمانشون از بین بره، نفاق در دلهاشون پدید بیاد و این نفاق ریشه بکنه تا روز قیامت. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه. چرا؟ بما اخلف الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون. دروغ گفتن و خلف وعد کردن با خدا، عهد شکنی با خدا، نتیجه شد که ایمان شما از این رفت منافق شد. پس مسئله تزکیه اخلاق مسئله ساده ای نیست. اگر آدم به خودش نرسه و نبینه چه عیوبی در نفسش هست و در صدد اصلاحش بر نیاد، کار انسان را به کفر میکشن، کار انسان را به شرک میکشن، به الحاد میکشن. در عالم تو نمونه‌هاش زیاد بوده هست، در زمان ما هم هست. خدا چشم بینا. به هر حال این که قرآن روی فلاح اینقدر تکیه میکنه و منحصر میکنه فلاح را به اهل تزکیه، قد افلح من زکاها، این مسئله ساده ای نیست. واقعا مسئله اخلاق نقش حیاتی و نقش اساسی را در زندگی انسان داره. اگر نرز آدم به خودش و آلودگی های اخلاقش را رفع نکنه، بسیار آینده خطرناک خواهد داشت. نکته دیگه ای که گاهی برادران سوال می کنند در باره نفس بود که در اینجا می فرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوال کرده بودن که منظور از این نفس چیه؟ من دلم نمیخواست وارد بحث‌های حاشیه‌ای زیاد بشم. دوست داشتم که بیشتر به متن مسائل اخلاقی و اون آیاتی که مستقیماً مربوط به اخلاق است بپردازیم. ولی به هر حال جای این سوال هست و چون بحثم در اطرافش زیاد نشده، اینه که با اجازه شما یه چند دقیقه‌ای که وقت باقی امشب در این باره صحبت بکنم. ما در محاورات خودمون کلمه نفس رو چند جور به کار می‌بریم. مخصوصاً اونایی که با مسائل اخلاقی و اینا آشنا هستن و همینطور با آیات قرآنی، طبعاً این سوال براشون پیش میاد که نفس به اصطلاح قرآن در نظر خدا و اسلام خوبه یا بده. از یه طرف می‌فرماد ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحمر. این لسان ذم نفس است. از یه طرف دیگه جا داریم یا ایتها نفس المطمئنه ارجعی الی. این نفس منظور چیه؟ نفس به معنای روح هست یا به معنای چیزی است که در مقابل عقل به کار میره؟ تو کتابای اخلاقی هم معمولا میگن جنگ بین نفس و عقل. میگن انسان ها دائما وجودشون مساف بین جنگ نفس و عقله. گاهی نفس غالب میشه، گاهی عقل غالب میشه. نفس و چیزی در مقابل عقل حساب میکنه. این چیه؟ گیج میشه آدم. گاهی نفس چیزی در مقابل عقل بده یا نه خوبه، یا نه گاهی بده گاهی خوبه. این چجوریه؟ جای صحبت ده. معمولاً کسانی که آشنایی با مباحث فلسفی و اینا دارن با این آیه و امثال این آیه که مواجه میشن، نفس را به همون اصطلاح فلسفیش میگیرن. تو فلسفه ما کتاب و نفس داریم، علم و نفس داریم. اونجا نفس یعنی روح. آیا اینجا که گفته میشه و نفس و ما سواها یعنی روح؟ اصطلاح قرآنی نفس با اصطلاح روح از نظر قرآن یکیست یا دو تاست؟ بعضی ها معتقد شدن که انسان مرکب از سه عنصر، یکی بدن، یکی نفس، یکی روح. حالا بعضی چیزای دیگه هم گفتن، قلب و عقل و اینها رو اضافه کردن، کار نداره. بعضی ها معتقدن که معروفه اینه که انسان مرکب از روح و بدن است، یکی چیز دیگری نیست، هر چی دیگه هست یا قوای بدن یا قوای روح، یه چیز سومی نداریم که سه عنصر مرکب باشه. از اجمالا نفس در اصطلاح فلسفی چه معنا داره؟ این دقیقاً اصطلاح قرآنی این نیست، ولی در مواردی نفس از نظر مورد منطبق میشه بر روح. حالا ملاحظه بفرمایید، آیه ای هست میفرماید که ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم الی آخر. صحنه ای رو مجسم میکنه قرآن، میگه ای کاش میدیدی اون وقتی که ملائکه میان برای قبض روح کفار و ستمگران، دستاشون رو باز کردن، تعبیر قرآن هم ملائکه تو باسطوا ایدیهم، دستاشون رو ملائکه ای که اومدن برای قبض روح باز کردن، به اینا خطاب میکنن، به این کفار میگن اخرجوا انفسکم، جون بکنید، تعبیر خودمونی، اخرجوا انفسکم یعنی نفس خودتون را بیرون بیارید. خب موقع قبض روح چطور میشه؟ یه بدنی داریم و روح از بدن گرفته میشه، جدا میشه، بیرون میاد، به تعبیر عرفیش دیگه میگیم روح از بدن بیرون رفت، خارج شد. ملائکه هم بهشون میگن روحتون را بیرون بیارید، اخرجوا انفسکم، همینطور که عرض کردم تعبیر عرفیش میگه جون بکنید، جونتون رو درارید. اینجا تعبیر شده به اخرجوا انفسکم، نمیفرماید اخرجوا ارواحکم. ولی مصداق این چیه؟ اینی که بیرون میاد کنده میشه، اخراجش میکنن، ملائکه قبض میکنن، چیه؟ الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خدای متعال هنگام مرگ انفس را توفی میکند. توفی همونطور که فرمودن مفسرین و اهل لغت یعنی کاملا دریافت کردن. آدم وقتی کسی از کسی طلب داره، همه طلبش رو که گرفت میگن توفی. این که میگه متوفا یعنی روحش اخذ شده، گرفته شده. متوفی بعضیا میگن غلطه، متوفا توفیه یعنی گرفته شده. الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا هنگام مرگ نفسها را میگیرد. چیا میگیره؟ روحا میگیره دیگه. والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى. اونی که مرگش فرا رسید در همون حال خواب میمیرد، دیگه روحش بر نمیگرده، اما اونی که مرگش هنوز فرا نسیده دوباره خدا روحش را رها میکنه. یرسل الاخرى چیا رها میکنه؟ روح را رها میکنه که بر میگرده به بدن میگه. حالا بگذاریم از اینکه این تعبیرات چی هست و چگونه باید تفسیر کرد، در مقام تفسیر نیستیم، تعبیرات عرض میکنه. پس اون چه در این موارد نفس اطلاق شده همان است که ما در فلسفه اسمش روح میگیم و نفس میگیم، عیناً انطباق پیدا میکنه با اصطلاح فلسفه، ولی کلیتاً اینجور نیست. اصطلاحات قرآن اعم است از این اصطلاح فلسفه، گاهی عیناً همون معنایی که در فلسفه نفس نامیده میشه در قرآن هم نفس نامیده میشه، گاهی عنایت‌های خاصی است، معناهای دیگری منظوره، شبیه اشتراک لفظی میشه. اونجایی که میفرماد ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، اینجا نفس معناش نیست که هر نوع روحی اینجوره، این یک حیثیت خاصی از روح را در نظر گرفته که میگه ان النفس لاماره بالسوء، والا روح، روح انسانی گرایش به خیر هم داره، امر به کارهای خیر هم میکنه، اون روحی که تربیت شده هست، اون روحی که فطرت اصلیش پاکه، حالا یا از ابتدا مثل انبیا و اولیاء خدا شکوفا هم هست یا بعد از اینکه تربیت شد. اینجور نیست که روح انسانی فقط گرایش به سوء داشته باشه و امر به سوء بکنه. پس اونجا که نفس گفته میشه یک اصطلاح خاصه. این همون اصطلاحی است که علمای اخلاق گرفتند و در مقابل عقل به کار برده. اونا وقتی میگن عقلش بر نفسش غالب شد، نه اینکه عقل بر روح غالب میشه، عقل خودش یکی از قوای روحه، هیچ چیز سومی نیست، قوه عاقله یکی از قوای روح هست. این با خود روح که دشمنی ندارن، جنگی ندارن. با چی جنگ داره؟ دو گرایش هست در اینجا، یک تمایل به تعالی و فرارفتن از امور پست حیوانی است، یک تمایل به اخلاد الالعرض و چسبیدن به مادیات و فرو رفتن در شهوات. این تمایلاتی که با هم می جنگه. علمای اخلاق اومدن این اصطلاح درست کردن، تمایل خیر را اسمش گذاشتن عقل، تمایل شر را اسمش گذاشتن نفس. ریشه هم در تحصیل در کاربرد قرآنی داره، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم. پس حاصل این که کلمه نفس در معانی مختلفی به کار برده میشه، یا بفرمایید موارد استعمال مختلفی داره. در بعضی موارد انطباق پیدا میکنه با اصطلاح فلسفیش و در بعضی موارد فرق میکنه. روح به عنایت خاصی نفس نامیده میشه، از لحاظ تمایلات مادی، تمایلات حیوانی، گرایش به شر، از این حیث نفس نامیده میشه. در مقابل حیثیت دیگرش اون عقل است، اونم به اصطلاح خاص اخلاقیش، عقل عملی به اصطلاح خاص دیگه. حالا اجازه بدید که خیلی دنبال اصطلاحات نریم. اجمالا نفسی که در اینجا گفته شده و نفس و ما سواها، این اون عنایتی که می فرماد نفخت فیه من روحی، اون حیث نیست، اونم یه عنایت خاصی است که روح را به خودش انتساب میده. نفس را نمیفرماد نفسی، اما روح را میفرماد روحی. این اضافه در مسئله روح ملحوظی، اما در مورد نفس این اضافه به الله ملحوظ نیست. اینکه یک شخص، یه موجود انسانی است. نفس که انهو در تعبیرات قرآنی یعنی شخص انسانی، یک شخص ذاتی است. خلقکم من نفس واحده، یعنی از یه نفر. نفس مؤنث مجازی است. حالا بعد نیست به صورت جوک عرض بکنیم، یه نویسنده یه وقت نوشته، البته این نویسنده حالا هست و دار دسته هم داره، نوشته بود که از نظر قرآن اینکه معروف اول آدم خلق شد بر هوا اشتباه است. قرآن میگه اول خلق هوا خلق شده، برای اینکه میگه خلقکم من نفس واحدتن، نفس مؤنث واحده است، پس معلوم میشه اول هوا خلق شده بعد آدم خلق شده. حتی آدم هم از هوا خلق شده، برای اینکه همه رو میگه من نفس واحدتن، چون مؤنثه پس معلوم میشه اولین انسان مؤنث بوده. به هر حال این نفس مؤنث مجازی است دیگه، منظور یعنی شک شخص انسان. منتها شخص انسانی که البته هم بدن دارد هم روح، از اون جهتی که هویت انسانی دارد بهش نفس اطلاق میشه، نه از اون جهت که یک شخص است. اگر هویت انسانیش در نظر گرفته نشده، یک جسم است، بدن است. اما اگر از لحاظ هویت انسانیش در نظر گرفته میشه، اونجاست که کلمه نفس بهش اطلاق میشه. اینجا که میفرماد و نفس و ما سواها، منظور اینه که یک شخص انسانی را با هویت انسانی ساخته. اونم خلقه ها نمی فرمد، سواها می فرمد که مرتبه تکمیل خلقت، یعنی اون وقتی که هویت انسانیش به کمال انسانیت از جهت تکوین رسید، یعنی خدا دیگه آفرینش این را کامل کرد، حالا دیگه خودش باید حرکت کنه و مسیر تکامل را طی کنه. پس نفس در اینجا منظور، میتونیم اینجور تعریف کنیم، بگیم منظور از نفسی که در اینجا وارد شده، یعنی شخص انسانی از اون جهتی که دارای هویت انسانی است. عملا منطبق می شود بر همون نفس به معنای فلسفی، اما اصطلاح قرآن و اصطلاح فلسفه مساوی به طور کامل نیست. اصطلاح قرآنی اعم از اصطلاح فلسفی است، یا باید بگیم مشترک لفظی است. قرآن به کار میبره گاهی به یک معنای اخلاقی است، مثل این نفس الامارتون به سو، گاهی مثل همون معنای فلسفی است. به هر حال جای تحقیق باز هم در این زمینه است. دوستانی که علاقه داشته باشن میتونن نکته ها را بررسی کنند، از تطبیق آیات بر هم دیگه و قرائنی که هست نکته های بیشتری هم به دست بیارن. یه نکته دیگه هم را عرض بکنم و زحمت رو کم کنم. گفتیم که در مقام تربیت بعد از این که قرآن کریم قسم خود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اول را فجور را ذکر کرد به خاطر اینکه به طور طبیعی در افراد اکثری انسانها، افراد غالب انسانها، بگذاریم از انبیاء و اولیاء خاص، به طور اکثری عموم مردم تمایل به تمایلات شهوانی و حیوانی زودتر درشون پیدا میشه. اینه که زمینه فجور در اونا زودتر فراهم میشه. اول فجورش رو فرمود، الهمه ها فجور هست. بعد کم کم بعد از اینکه به حد عقل میرسن و تمایلات فطری متعالی هم در انسان پدید میاد، میل به کمالات معنوی و قرب الالله، اون وقت هست که اقدام به تقوا میکنه، الهام تقوا میشه بهش. پس اونجا رعایت مرتب ترتیب طبیعی شد. اما در مقام تربیت باید روی چی تکیه کرد؟ اون چیزی که مطلوب بالاصاله است. انسان درسته که مختار آفریده شد، میخواد راه خوب را انتخاب کنه، میخواد راه بد را، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اما آیا مقصود بودن این که انسان برسد به کمال و بهشت تا برسد به جهنم و عذاب علت سویه مطلوب است پیش خدا؟ خدا که انسان را خلق کرد هر دو اینها در یک حد مطلوبیت داشت یا نه؟ خلقت برای رحمت بود، خلقت برای بود که انسان را تکامل را طی کنه. منتها چون تکامل انسان اختیاری است، میبایست راه شر هم وجود داشته باشد. چون با اختیار باید رفت بهش، باید جهنمی هم باشد تا شخص یکی را انتخاب کنه، فعلا انتخاب معنا نداره. به اصطلاح فلسفی رسیدن به کمال، رسیدن به بهش، رسیدن به قرب خدا، رسیدن به رحمت مقصود بالاصاله است. اما رفتن به جهنم مقصود اتبع است. در مقام تربیت هم باید متوجهش بکنند به هدفی که مطلوب بالاصاله است، هدف شریفی که برای او خلق شده. این که اینجا اول می‌فرماید قد افلح من زکا، چون هدف فلاح است. ولذالک خلقهم، خدا انسان را برای رحمت خلق کرده، برای کمال خلق کرده. اول اینو می‌فرماید، بعد اون چه مقصود به تبع است که وقت خواب من دستا. پس این سوال که چرا اول در اون آیه فجورها ذکر شده، در آیه بعد اول زکاها ذکر شده، اینه که اون ترتیب طبیعی است، اما این ترتیب بالاصاله و به تبع رعایت. نکته آخری که خواستم عرض بکنم همین تعبیر به قد افلحه هست. انسان به طور طبیعی و فطری خواستار خوشی و سعادت. نمیشه یک انسانی پیدا کرد که خواستار رنج باشه، خواستار عذاب باشه، خواستار بدبختی باشه. این خلافه که هر انسانی، حالا از نظر بحث فلسفی هر موجودی حب به ذات داره، اون بماند، حالا اون استدلال برهان عقلی میخواد. اما ما خودمون رو میبینیم بالاخره ما این همه تلاشی که میکنیم در زندگی برای چی میکنیم؟ برای خوشی تلاش میکنیم، برای ناخوشی که کسی تلاش نمیکنیم. برعکس تلاش ها برای اینه که از ناخوشی ها در امان باشیم. پس رسیدن به خوشی و سعادت این فطری است، هیچ کارش نمیشه کرد. اگر تعبیر بکنه کسی که انسان مجبور است که طالب خوشی باشد، تعبیر خیلی غلطی نیست. البته بهترش این است که بگیم مجبول است. ولی حتی یک کسی تعبیر مجبورم بکنه، تعبیر مجازی است، غلط نیست. نمیتونه آدم طالب خوشی نباشه.